میگویم.
هیم بران همگی بنده و غلام جوان
اومد خدمت امام جوان سلام الله علیه. عرض کرد که من امروز خیلی خوشحالم. فرمود چرا؟ و برای اینکه 10 نفر مهمان اومدن، من از اونا خیلی پذیرایی کردم، خیلی بهشون رسیدگی کردم، خیلی کمکشون کردم و برای خدا این کارو کردم و خوشحالم که خدا این توفیقو به من داد. حضرت فرمود بله حقم داری خوشحال باشی، اما به شرطی که این عملت رو از بین نبری. از گرد که من چطور عمل نداشته باشم، چطور از بین ببرم در صورتی که من شیعه مخلص شما هستم؟ حضرت فرمود ها همین این عملتو از بین برد، حبتو نابود کرد. عرض کرد چرا آخه؟ فرمود برای این که تو با این حرفت ملائکه رو آزار دادی، منو آزار دادی. عرض کرد چه کردم؟ فرمود برای اینکه تو غیر واقع حرف زدی، خلاف گفتی، تو شیعه ما نیستی. شیعه ما فرق میکنه، یعنی تو خودتو با سلمان، ابوذر، مقداد، عمار با اینا برابر کردی، در صورتی که دروغ میگی. شیعه اونا بودن. بگو محبی، بگو دوست داری، بگو از موالیان شما هستی. عرض کرد آقا توبه کردم، ببخشید، معذرت میخوام. حضرت فرمود قبوله. خب در مقابل امام دیگه، بله برگشت عمل دوباره. شیعه کسیست که امیرالمومنین فرمود جای پای ماها پا بذاره، اون شیعه است. بقیه محبن، بقیه دوست دارن، بقیه جز موالیان هستن. شیعه کسیست که همه اعمالش با اهل بیت میخونه. شیعه کسیست که همه اعمالش با اهل بیت میخونه.
سعادتمندان اونایی هستن که شیعه خوب خالص هستن و همش به یاد اهل بیتن. هرچی نزدیکتر میشه عشق اهل بیت، عشق امام عصر در وجودش بیشتر میشه، شعله ورتر میشه، لحظه ای فراموش نمیکنه. که روایت میفرماید بین مردم هستن اینها ولی با مردم نیستن. تو مردم هستن، بده بستون میکنن، کاسبی میکنه، میره میاد، ولی قلبش رو خداوند خودش مشغول کرده، به ولیش مشغول کرده. به درجه میرسن که لحظه ای قلبشون اینا از یاد ولی خدا غافل نیست، مثل گل آفتاب گردون مثل میزدن که همیشه دنبال آفتاب میچرخه، این آفتاب هر طرف بره. امام عصر صلوات الله علیه هر کجای عالم که باشد قلوب اینها متوجه ولی خداست، میچرخه. اینا درباره شیعیان خالصه، واقعا مثل سلمانه، مثل شهدای کربلاست که میگه هزار جان داشته باشیم باز زنده بشیم در راه تو جان نثاری میکنیم. این گونه عاشقه، محبت تمام سلولهای بدنشو پر کرده. اینا دائم الحضورن، اینها دائم التشرفن، اینها اینا همیشگی خدمت حضرت هستن. اینها در هر حال با حضرت در حال تکلمن، میگیرن، میشنون. اینا به این درجه میرسن، رفع حجب میشه. برای همین نگاه میکنه همه یا ملکوت آسمان ها رو میبینه حضرت ابراهیم. چرا؟ چون رسیده به اون درجه، شیعه خالص امیر المؤمنین و فرزندانش شده، رفع حجب شده براش. در بزن با بل جوان و در بزن با بل مراد و در بزن با بل جوان و در بزن دلم غیر از امام رضا به هیچ کی رو نمیزنه، خدا میدونه تازمه با مشهد مونه میزنه، دلم غیر از امام
باشد مونه میزنه مادرم همیشه اینو میگه خدا مادرم همیشه اینو میگه خدا پسرم فدای پسر امام رضا پسرم فدای پسر امام رضا مادرم
از شبستان ولایت قمری پیدا شد از گلستان هدایت ثمری پیدا شد بحر مواج کرم آمده در جوش و خروش که ز دریای عنایت گوهری پیدا شد
با گل مراد و در بزن با گل جواد و در بزن
شب میلاد جواد است نداز از جبریل که از پی شام مبارک سحری پیدا شد
اومد ولی عهد رضا جواد آل مرتضا اومد ولی عهد رضا جواد آل مرتضا جواد آل فاطمه است همیشه دار اطریاست همه میگن مثل خوده مادرم همیشه اینو میگه خدا
یکی کسی اومد به مامان جواد علیه السلام عرض کرد که آقا به اندازه کرمتون به من یه چیزی بدید مامان جواد فرمود نمیتونم مامان جواد کرمش وصل به کرم خداست بی نهایته نمیتونه بده او طرف گفتش آقا به اندازه ظرف من به من بدید به اندازه مروت من به من بدید امام جواد 200 دینار بهش 200 دینار یعنی 200 مثقال طلا وقتی که امام رضا علیه السلام پدر بزرگوارشون در مرو در خراسان بودن امام جواد اون موقع 6 7 سالش بود شنیدن که خادمان امام جواد در مدینه او رو از درب پشتی خونه میبرن چون جمعیت دم در اصلی خونه جمعیت می ایستاد امام رضا از خراسان نامه نوشت که فرزندم شنیدم که خادمان تو رو از در کوچک از در پشت میبرن بیرون این کار رو نکن قسمت میدم به حقی که من بر تو دارم از باب الکبیر از درب بزرگ خارج شو و هر کی چیزی ازت خواست بهش بده نگران نباش این فرمایشی که امام رضا علیه السلام به فرزندشون کردن الانم برقراره یعنی امام جواد از باب کبیر بخشش بر شیعیان وارد میشه اگر کسی چیزی بخواد حضرت او رو رد نمیکنه معروف هست بین ماها تو مسائل دنیایی تو حاجات دنیایی از امام جواد بخواد تو مفاتیح رو اگه نگاه بکنی دو تا دعای توسل داری یه دعای توسل معروفه یه دعای توسل دیگر که شاید کمتر این رو دیده باشی تو مفاتیح ببینید تو اون دعای توسل دیگر حاجات دستبندی شده که کدوم حاجت رو از کدوم معصوم بخوای مثلا مریضی ها رو چه مریضی های جسمی چه روحی از امام کاظم بخوای تو سفرها سلامتی تو سفرها رو از امام رضا بخوای وقت به امام جواد که میرسه تعبیر اینه تو همین دعای توسل اللهم اینی اسألوک به حق ولیک محمد ابن علی علیه السلام الا جد تبهی علی من فضلک و تفضل تبهی علی من وسعک و وسعت تبهی علی من رزقک خدای ازت میخوام به حق ولیت امام جواد که از جود و بخشش و فضلت و از رزقت به من زیاد بدی وسعت ببخشی یعنی امام جواد علیه السلام تو اضافه شدن رزق تو گشایش کارها و باز شدن گره ها تو حاجات دنیوی امام جواد علیه السلام رو ازش بخواد حاجات هم فقط حاجات مالی نیست شخصی در سیستان در روایت هستش از شیعیان به امام جواد علیه السلام نامه نوشت که آقا من اینجا یه مشکل سنگینی برام پیش اومده حاکم اینجا از دوستداران شما هست، اگر میشه شما یه سفارش کنید ظلم از من برداشته بشه. این بیان پارتی بازی نیست، رفع ظلم بوده. امام جواد آبرو گرو گذاشت و چیزی نوشت که کمکی به اون شیعه بشه در اونجا. آبرو گرو گذاشت، لقبش رو خودش هست، جواد و بخشنده، کار رو انداز، گره گشا. برای همینم در خونه امام جواد شیعه و حتی از اهل سنت دائم رفت آمد داشتن. در زمان خودش امام جواد به باب المراد معروف شد. باب المراد، مراد میده از بس حضرت گره گشا.
ای میوه قلب آقای خراسان، ای عشق تمام، ای آقازاده سلطان، ای میوه قلب آقای خراسان، ای عشق تمام، ای آقازاده سلطان. روزیم و گرفتم تا اسم تو بردم، از بچگی نون و نمک صفرت و خوردم. ای امام مهربونم، تو جوونی منم جوونم، از خودم آقا میترسم، بیا راهو به دل نشونم، دستم و رها نکن که آخر با شما بمونم. ای امام مهربونم، تو جوونی منم جوونم، از خودم آقا میترسم، بیا راهو به دل نشونم، دستم و رها نکن که تو آخر با شما بمونم.
ای روزه رضوان رضا ادرکنی، سرحلقه خوبان خدا ادرکنی، در جود و کرم نیامده در عالم، دستی به کریمی شما ادرکنی. ای کوه تو قبله مراد ادرکنی، ای داد رس روز معاد ادرکنی، وی گشت ز فرط جود و احسان و عطا، مشهور و ملقب به جواد ادرکنی. میلاد حضرت جواد العلم علیه السلام با میلاد حضرت علی اصغر علیه السلام تقارن دارد. نهمین روز از ماه رجب به ولادت باب الحوائج حضرت علی اصغر علیه السلام مشهور است و دهمین روز ماه مبارک رجب روز میلاد امام جود و بخشش و عطا حضرت محمد ابن علی علیه السلام است. این دو میلاد پر از خیر و برکت رو به شما مخاطبان ارجمند رادیو تهران تبریک و تهنیت میگم و امیدوارم حاجت هاتون برآورده به خیر بشه ان شاء الله. التماس دعا.
چه رباب و مرغم از کوثر مرغم، چه رباب و مرغم، ماه رجب قشنگ و قشنگتر شد، شادی اهل بین دو برابر شد، دنیا با جشن این دو تا شاهزاده آماده ی ولادت حیدر شد. شب ولادت جواد و علی اصغر، جان شب ولادت جواد و علی اصغر، بریم زیارت جواد و علی اصغر، شب ولادت جواد و علی اصغر، بریم زیارت جواد و علی اصغر.
علی اصغر،
شب ولادت جواد و علی اصغر،
علی اصغر یه
گل و گلاب من، نور از رو تراب من، من کبسر امام رضا، من قنچه رباب من، ذکر و دعای نشأته راه نجات عالمه، راه نجات عالمه، باب المراد کاظمه، باب الحوائج حسینه.
ای جان
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی‌آر.
مظفرالدین شاه که ایران را فرمان مشروع
اینجا بر اون خاک رهای نرم گفتن
چه خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر
عشق ورزان نسیم و گلشنت نشید.
میدان فرهنگ، برنامه از جنس شعر و ادب،
بریم برای زب. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام و درود حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران، به ویژه برنامه میدان فرهنگ. خب دوستای عزیزم، در برنامه میدان فرهنگ مهمان عزیزی دارم، مهمانی که برای بسیاری از شما شنوندگان خوب رادیو تهران شناخته شده است. سالها ما در رادیو تهران در کنار این بزرگوار بودیم، از تهیه‌کننده‌های باذوق رادیو تهران بودم، در زمینه‌های مختلف ادبی و هنری در خدمتشون بودیم و الان چند سالی است که این توفیق رو کمتر داریم تا در رادیو تهران در خدمتشون باشیم. دوست عزیز، هنرمند و شاعر و طنز پرداز و پژوهشگر خوبمون جناب آقای رضا ساکی، سلام، خیلی خوش اومدید.
درود بر شما، خیلی متشکرم. سلام می‌کنم به شما، شنوندگان محترم رادیو تهران، رادیو دوست داشتنی.
بله،
رادیو درجه یک که بهترین خاطرات من در رادیو تهرانه و دوستان بسیار خوبی دارم در رادیو تهران و بزرگانی و استادانی همچون شما.
خواهش میکنم
و خیلی خوشحالم که در میدان فرهنگ هستم.
سپاسگزارم. خب آقای ساکی، ما انشالله در چند برنامه که خدمتون خواهیم بود در مورد طنز، تاریخ تحول طنز و طنز در ادبیات فارسی، ادبیات کهن، ادبیات معاصر و خیلی مواردی از این دست با شما صحبت خواهیم کرد. اما برای آشنایی بیشتر شنوندگانمون با شما، بفرمایید کی به دنیا اومدی، کجا به دنیا اومدی، کجا مدرسه رفتی، کی با ادبیات آشنا شدی، کی فکر کردی که میتونی شعر بگی، شعر طنز بگی، کی قلم به دست گرفتی و همه اینها رو به اختصار برای ما بگو تا بپردازیم به مسائل دیگه.
سلامت باشی. البته بیشتر کارم حالا توی مثلا حوزه طنز، تو حوزه داستان و نثر طنز بوده.
بله.
خرم‌آباد به دنیا اومدم، لرستان، در خرداد 59 و همونجا درس خوندم و بعدش هم در نیمه دهه 70 اومدیم ببینیم که تهران چه خبره.
بله.
و ادبیات خوندم، زبان ادبیات فارسی.
بسیار خوب. در چه مقطعی؟
کارشناسی ارشد.
بسیار خوب.
و در خدمتتون هستم. من دانشگاه عراق بودم.
بسیار خوب، بسیار خوب. و از کی همون دوران دبیرستان احساس کردی که به ادبیات علاقه‌مندی و بعد هم ادامه دادی و رفتی ادبیات خوندی تا کارشناسی ارشد؟
والا اصلا آشنایی من با کتاب به خاطر پدرم، داییام، خانواده مادریم که همه کتابخونه‌های بسیار بزرگی توی خونه هاشون داشتن و اهل مطالعه هم بودن.
به به، چقدر خوب.
یعنی فقط کتاب نمی خریدن و من می دیدم اینها رو که دائم کتاب می خونن. پدر بزرگ من شاعر بود و دوره خودش از شاعران به نامی بود در شهر خرم‌آباد و محافلی در منزل خودش داشت و شاعران می اومدن. این آشنایی من با کتاب از اونجا بود. و بعد دیگه شما وقتی کتابخونه ای داری که کلی کتاب توشه، دیگه یه جایی به بعد خودت بلند میشی و نگاه میکنی که کدوم به دردتو میخوره. بله. بعد میبینی که اینو من میفهمم.
بله.
حالا نمیخوام مثلا برم تاریخ مشروطه رو بردارم، و چون کتابخونه جوری بود که هر جایی هم که میرفتیم تنوعی از کتاب ها بود دیگه، هرچی که بزرگتر هم میشدیم رمان ها در دسترسمون بود، داستان ها، و این باعث شد که من الان به مطالعه و کتاب و به ویژه ادبیات علاقه‌مند بشم.
بسیار خوب، چقدر عالی. یه فرصت کوتاهی بگیریم، از اتاق فرمان برمیگردیم و خدمت جناب رضاخان ساکی عزیز هستیم برای ادامه گفتگو. اینجا رادیو تهران، شما شنونده برنامه میدان فرهنگی، در خدمت دوست و همکار بسیار عزیز، طناز خوب هم روزگارمون، رضا ساکی بزرگوار هستیم. خب آقای ساکی، میخوام برگردم به ادبیات کهن، اما با توجه به این که شما پژوهش هاتون و در واقع فعالیت هاتون بیشتر در زمینه طنز هست، اگر موافق باشی اصلا با طنز شروع کنیم و اینکه طنز چیست. خیلی ها فکر میکنن طنز مثلا فکاهه هست، احتمالاً طنز جوکه، اما توضیحات بیشتر رو بدین که روشن بشیم و اصلا طنز چیه.
داریم درباره یک مفهوم خیلی گسترده صحبت میکنیم.
بله.
و مفهومی که در طول تاریخ دچار گسترش معنایی و دگرگونی معنا هم شده.
درست.
یعنی چیزی که ما امروز از کمدی درک میکنیم و میفهمیم، در همین کشور خودمون در مثلا 80-90 سال پیش این درک و دریافت رو نداشتیم.
بله.
چند تا کتاب مهم هست که توی دنیا منتشر شده، مقدمه هاشون به همین نکته اشاره میکنن. میگن اگه میخوای یک دانشجوی ادبیات رو اذیت کنی، بهش بگو که توی یه خط آیرونی رو تعریف کن. نمیتونه، چون بله، باید توصیفش بکنه.
درست.
یا میگه که گفتن از طنز و کمدی و شوخ طبعی عین گرفتن یه خرس با تور پروانه گیریه. ابزار نامحدود، یعنی ابزار ما برای اون گستردگی موضوع نامحدوده. پس به جای اینکه بخوایم یه تعریف یه خطی ازش بدیم، چون با اون تور پروانه‌گیری نمیتونیم بریم خرس شکار بکنیم،
معنی
توصیفش میکنیم، از چند جهت تعریفش میکنیم، تعاریف گوناگون، تا به یه توصیف و درک و دریافتی برسیم که این شوخ طبعی و کمدی چیه، که اون وقت به یک چیزی فراتر از شاید تعریفای معمول و تعریفای یه خطی برسیم که بگیم مثلا انتقاد است. چون فقط انتقاد نیست، بگیم ایجاد خنده است، ولی
ایجاد خنده
شما یه مثال نیست. میاری بعد میگه که پس این چی بود، میگم آره پس فقط خنده نیست، بعد میگیم بله. اندیشه است، بعد میگه نه فقط اندیشه نیست، پس مسخرگیش کجا میره، اینا همه بله هستن بله. که شک میده. و بعد نکته مهمتر اینه درباره طنز و اینه که ما بعد خیلی برگردیم عقب،
بله.
بعد بریم به دوره کشاورزی، بعد بریم به 11000 سال پیش، بریم به ایران باستان، یونان باستان، دیگه جهان شمولتر از طنز و انسانیتر، چون خنده آن چیزیست که در میان ما انسان ها اتفاق میفته، یعنی یک اتفاق روانی و شاید از یک طرفی روانشناختی و اجتماعیه که ما انسان ها میدونیم خنده یعنی چی. و برای توضیحش باید بریم ببینیم که در واقع تبار این از کجا میاد، از کی شروع شد ما نیاز به شوخی پیدا کردیم،
بله،
با هم شوخی بکنیم، از کی با حاکمان شروع کردیم شوخی کردن، با مسئولانمون، با میرابمون در دوره کشاورزی،
بله،
آب ما رو باید ساعت 9 باز می‌کردیم، میراب حالا باز نمی‌کنی، من از چه ابزاری باید با تو مواجه بکنم که مثلا تو با آقا رضا مثلا بستی که آب بیشتری بدی، یعنی از اونجایی که تمدن داره شک می‌گیره بیشتر ما کارکرد اینو در زندگی می‌بینیم. خاصگاهش از اروپا و به ویژه در همین میان رودان و جهان قدیم به نظر میرسه که خاصگاه روستایی شوخ طبعی و کمدی،
درست،
و همین قدیمیش میکنه،
بله، یعنی شاید اصلا از دیدگاهی بشه گفت از زمانی که گفتگو بین آدم ها به وجود اومد خیلی سالیان قبل،
بله بله،
به هر حال بخشی از این گفتگوها هم باید طنز باشه، باید شوخ طبعی باشه،
اصلا نیاز به شوخی برای اینکه ما روزگار رو بر خود آسان بکنیم،
بله،
ما چرا در فجایع شوخی میکنیم یا با فجایع شوخی میکنیم،
درست،
جوک میسازیم، ما ایرانیان بسیار ملتی قهار هستیم در شوخی با حوادث،
دقیقاً
این اون اثر روانیه که اجازه میدهد که ما گفتگو کنیم درباره اون حادثه، یعنی شوخی میکنم تا به آن نزدیک بشوم،
بله،
و بتوانیم حرف بزنیم در روزهای بعد. حالا این شوخی که دارم میگم نه به معنای اینکه مسخره بکنیم،
یعنی کمی از اون غم بکاهیم.
مثالشو بزنم، اون موقع که قدیم هایتون یه جوکی بود، میگفتن که یه نفر رفت یه منطقه‌ای که خراب شده بود،
بله،
بعد یه متر دستش بود، گفتن بله، متر چرا میبری؟ گفت میخوام برم عمق فاجعه رو اندازه‌گیری بکنم. بله، میخندیم،
بله،
اما خنده ما برای اینه که میخوایم نزدیک بشیم و او یک بهلول است،
بله،
یک رند است که میخواد به ما بگه هنوز نفهمیدیم که در اونجا چه اتفاقی افتاده، پس عمق فاجعه هنوز برای ما معلوم
نیست.
این که من این جوک رو به شما بگم یا شما به من بگید، این جوک آغاز اینه که حالا گفتگو بکنیم که در بم چه گذشت، در منجیل چه گذشت، در آذربایجان چه گذشت، در سیلها چه گذشت، خب یعنی اینه دیگه، یک کارکرد اینجوری داره. پس خاصگاه روستایی داره، آدمهایی که از روستاها طرد می‌شدن و دیگه مثلا نمیتونستن به روستای پدری خودشون برگردن، راه میافتادن توی روستاهای مختلف به شادخاری و شادکامی و موسیقی زدن و به قول معروف دنیا رو به بازیچه گرفتن، یا میخواستن اون حالتهای زندگی در روستا رو برای خودشون ساده بکنن و آسان بگیرن، یا یه مواجهی داشته باشن با کت خداشون، با کسانی که مثلا آیا بونها ظلمی میکردن یا چیزی را از اونا دریغ میکردن. میخوام بگم از این جهت مهمه که خاصگاهش روستاه، پس چقدر قدیمیه،
روسته،
و پس چقدر اگر رسیده به شهرهای دوره میان رودان چقدر اتفاقا پخته بوده در اون همه سالها،
بحلی.
و ما مثلا الان طنزای مثلا قرن مثلا اول هجری رو که میخونیم حیرت میکنیم از پختگی، ما در خدمتتون بودیم، طنز شاهنامه چند سال ازش گذشته، میخونیم میبینیم که چقدر طنز پخته است. پس چون طنز و کمدی از این جهان قدیم داره میاد، بسیار در زندگی ما در هم تنیده است و ما در طول تاریخ استفاده زیادی ازش کردیم. بعد از حمله مغول طنز است که جامعه ایران و اجتماع ایران رو یکی از کارکرداش و یکی از چیزایی که ما
نگه
میداره،
بله، دقیقاً،
یعنی اگر اون تصوف هم یکی از اتفاقاتیه که بعد از حمله مغول میفته، اما طنزه که به ما تاباوری میده،
درست،
اگه خیلی امروزی بخوایم صحبت بکنیم. خب این خاصگاه میاد و ما خب میدونید که دیگه شنوندگان میدان فرهنگ حتما بر این تسلط دارن که بسیار در ادبیات کهن ما و در روزگار ما طنز برجسته است.
دقیقاً
ما عبید داریم، ما حافظ داریم،
بله،
ما دهخدا داریم،
ما
ایرج داریم،
بله،
ما سعدی داریم،
بله،
ما صنایعی داریم، ما سوزنی سمرقندی داریم، ما یغمای جندقی داریم،
حتی رودکی داریم،
ما رودک، همه اینها یک وجه کمدی و طنزی دارن. ما الهی نامه عطار رو داریم که عطار در الهی نامه طنزآوری است بزرگ و شگفت. یعنی شما عطار رو میتونی جاهای مقایسه بکنی، ما که طنز نویس هستیم و الان جا داریم صحبت میکنیم، عطار رو میاریم میذاریم در خیلی بزرگترین طنز نویسان ایران.
بله.
و هر که